أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در رابطه با امراض معدی و مصری به این مناسبت مطلب اولی رو که تمهیداً متعرض شدیم در رابطه با امکان ابتلای مؤمنین به این گونه امراض و بیماری های سخت به حسب اون چه در روایات بود و از روایات استفاده شد که ابتلاء به بلاهای سنگین و مصائب حتی در حق انبیا و اولیا و خلص از مؤمنین تا چه برسه مؤمنین معمول و عادی وجود داره. حالا البته انبیا نباید طبق اون چه در مباحث کلامی مطرح میشه مبتلا به برخی از منفرات بشن، اون جای خود، ولی ابتلای به سختی ها منافات با ایمان که نداره هیچ، گفتیم منافات با عصمت هم نداره، بلکه مستفاده از نصوص اینه که اصلا ابتلا و انواعی از ابتلا مخصوص اونهاست. به این مناسبت اشاره کردیم به دو آیه از قرآن مجید که در این دو آیه ممکن بود استفاده بشه که ابتلا به مصیبت منحصراً به خاطر گناه شخص مصابه و در حقیقت مصیبت و گرفتاری مکافات و مجازات نسبت به شخص بر گناهی که از او سرزده. دعایی که یکی این بود ما اصابکم به مصیبه فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، و آیه دیگر ما اصابک من سیئه فمن نفسک. بعد در جمع بین این دعایه و اون روایات قطعی و صدوری که گذشت بیاناتی رو عرض کردیم از دیگران مخصوصا که محصل از من یک فهرستی از اون بیاناتی که عرض شد اشاره می کنم، چون برخی از آیان امروزم با من تماس داشتن از بعضی از جاها که بحثو شنیده بودن و گفته می شد که تفاوت بین برخی از اون چه ما از مرحوم شارح کافی نقل کردیم با اون چه خود ما عرض کردیم یه مقداری مبهم براشون بود. من یه فهرستی از این بیانات عرض می کنم تا تفاوت بین فرمایشاتی که شارح کافی فرمود و اون چه ما عرض کردیم هم به اجمال روشن بشه. بیان اول که سه بیان اولی که ما اینجا نقل می کنیم از شارح کافیه. بیان اول این بود که آیه ما اصابکم من مصیبه شامل معصومین هم باشه، نه فقط شامل مؤمن، تا چه برسه مربوط بشه به غیر مؤمنین. نه، این ما اصابکم مؤمن و غیر مؤمن و حتی معصوم و غیر معصوم رو شامله، منتها چون معصوم معصوم از گناهه، اون کسبت ایدیکم باید درش تعمیمی ارتکاب بشه و گفته بشه کسبت ایدیکم، منظور اعم از ترک اولاست و منظور از کسبت ایدیکم خصوص معصیت و گناه و فعل حرام نباشه، که ترک اولا و حتی برخی از قصورات، چرا که ان حسنات الابرار سیئات المقربین. این بیان اول. بیان دوم این بود که مصیبت معصومان و گرفتاری اونها نه به خاطر گناهه، اونام گرفتار میشن، اما گرفتاری اونها به ما کسبت ایدیهم نیست که در احتمال اول مطرح شد که ترک اولا، بلکه اون چه بر اونها عارض میشه به خاطر ترفیع درجه است و لذا معصومان از مصیبت مذکور در آیه مستثنان و تخصیصاً خارجند، نه اینکه گرفتار نمیشن، گرفتاریاشون از سنخ گرفتاریها و مصائب اون چه در آیه آمده نیست. مصائبی که در آیه ذکر شده مصائبی است که مکافات عمله، ولی مصائب معصومان نه به خاطر مکافات عمل بلکه به خاطر ترفیع درجات اونهاست و برای بروز مقامات عالی اونها، ولذا در حقیقت معصومان از آیه خارجن تخصیصاً. و وجه سوم از ایشان این بود که مراد در آیه از کسبت ایدیکم نه اینکه شخص مصاب عملی داشته که اون عمل او رو به اون گرفتاری دچار کرده، بلکه منظور از کسبت ایدیکم کسب ایدی همجنس اوست، از امت او و از افراد اجتماع. تعبیر ایشان این بود که مراد از ید الجنس، ما اصابکم من مصیبه، یعنی مصیبت عارض بر انبیا و معصومان هم میشه، اما ما اصابکم فبما کسبت ایدیکم، به خاطر کسب جنس شماست، یعنی گناهکاران گناه میکنن، بیگناهان هم گرفتار عواقب اعمال اونها میشن. این سه احتمال در کلام مرحوم ملا صالح مازندرانی بود. دو احتمال ما عرض کردیم که غیر از اون چه در کلام ایشان آمده بود. اول این بود که اصلا آیه نه به خاطر تخصیص بلکه به خاطر قصور آیه از عموم و عدم دلالتش بر عموم شامل معصوم نشه، چون مخاطبه به آیه معلوم نیست. اگر آمده بود یا ایها الذین آمنو یا ایها الناس، خب گفته میشد عمومش اقتضا میکنه که هر انسانی یا هر مؤمنی، فبما کسبت ایدیکم. اما در آیه که عنوان نشده مخاطبش کیه. شاید منظور به آیه خصوص اوساط باشه، ولذا اصلا آیه دلالتی قصوراً و نه تخصیصاً، دلالتی بر اخذ به مصیبت نسبت به کسبت ایدی و معاصی یا مانند اون نخواهد داشت نسبت به کل، این یک بیان. و بیان پنجم که بیان دوم ما بود این بود که مخاطب به آیه مردم باشن عموماً، که شامل انبیا هم بشه اوصیا هم بشه، اما شمولش به اعتبار مجموعه نه به اعتبار جمیع. معنا این میشه ما اصابکم، ای مردم هر یک از شما، ما اصابکم من مصیبه، حتی مصیبتی که عارض انبیا میشه، فبما کسبت اید الامه، ما اصابکم ایها الامه من مصیبه فبما کسبت اید الامه، که منظور اینه که اون چه به فعل برخی که مندرجن در ضمن امت و انتساب دارن به امت، فعل اونها تأثیر گذاره حتی در گرفتاری، معصیت اونها تأثیر گذاره حتی در گرفتاری معصومان. و در حقیقت شخص بیگناه و معصوم هم گرفتار نتایج اعمال گناهکاران از امت میتونه باشه، که نسبت کسب به مخاطب نه به اعتبار مباشرت ذنب برای او باشه، بلکه به اعتبار مشارکت او با امت در این که امت واحد هستن، به این اعتبار ایدیکم گفت کسبت ایدیکم، انتصاب ید به کل نه به اعتبار مباشرت کل در فعل معصیت، بلکه به اعتبار اشتمال امت بر فاعل معصیته. که مثال هم زدیم، گفتیم گفته میشه سفینه کشتی غرق شد به فعل سرنشینان، معناش این نیست که همه سرنشینان مؤثر در غرق سفینه بودن. شاید منظور مرحوم شارح کافی هم از اون بیان سوم ایشان که فرمود به اعتبار جنس، ممکنه ایشان هم این مطلب رو اراده کرده باشه، گرچه یعنی معنای اخیر ما رو، گرچه عبارت ایشان خیلی گویای این مطلب نبود همونطوری که قبلا بیان شد. و کیفکان این پنج احتمال و پنج بیان در رد اشکال متقدم و شبهه تنافی بین روایات متقدمه و اون چه از آیه ذکر شد، و علی ای تقدیرن ما ناچاریم، اگر آیه یعنی آیه ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم، اگر هم آیه عموم داشته باشه فی حد نفسهی یا فی حد نفسها، ناچاریم آیه رو ما تخصیص بزنیم. تخصیص به چه چیز؟ اگر عموم داشته باشه، تخصیص به برخی از روایاتی که به همین عنوان آمده، اونی که تو کلام مرحوم مازندرانی بود در شرح کافی که به عنوان جمع مطرح فرمود این بود که تخصیص کلامی که ایشون متعرض شد، اما اون تخصیصی که ایشان فرمود از باب جمع بین آیه و روایاتی که آمده که خلاصه مصائب انبیا و اولیا لرفع درجات لال المعصیه، چون که انه روایاتی به این مضمون فرموده بود که انه این لسان از روایات لسان تخصیص آیه است. حالا چه اون روایات چه اصلا روایتی که به عنوان تخصیص آمده، که ما اینجا دو روایت رو اشاره کنیم که ناظر به اینه که این آیه که به ما کسبت ایدیکم این گونه نیست که بخواد بگه انبیا هم گرفتار مصائب به خاطر گناهشون بشن. یکی از این دو روایت معتبره علی ابن رعاب که دیشب خونده شد، که در این روایت بعد از آنی که سوال میکنه راوی از همین آیه ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم ارأیت ما اصاب علی و اهل بیته علیهم السلام من بعده و بما کسبت ایدیهم و هم اهل بیت طهارت معصومون فقال ان رسول الله صلى الله عليه واله كان يتوب الى الله ويستغفره في كل يوم وليله 100 مره من غير ذنب. بعد زیدش این آمده ان الله يخص اولياءه بالمصائب ليعجرهم عليها من غير ذنب، که این روایت همونی بود که مضمونش در کلام ایشان هم بهش اشاره شد. ان الله یخص اولیاءه بالمصائب لیعجرهم علیها من غیر ذنب. خب این لسان مخصص ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم، چون اون نهایت اون آیه عمومه و این روایت میگه ان الله یخص اولیاءه بالمصائب من غیر ذنب لیعجرهم علیها. نتیجتا اینه که اون عموم اون آیه استثناء باید داشته باشه به حسب این روایت. و اصرح از این روایت روایت مرفوعه علی ابن ابراهیمه، قال مرحوم کلینی این روایت رو روایت سوم این باب ذکر فرموده، قال لما حمل علی ابن الحسین صلی الله علیهما الی یزید ابن معاویه فاوقف بین یدی قال یزید لعنه الله و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم فقال علی ابن الحسین علیهما السلام لیست هذه الآیه فینا ان فینا قول الله عز وجل ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. خلاصه این آیه فبما کسبت ایدیکم حضرت می فرماد این مربوط به ما نمیشه، ولو اون ملعون تعریض به امام داشت حضرت فرمودن نه این آیه در رابطه ما با ما نیست. نتیجتا اینه که اگر بنابشه آیه هم عموم داشته باشه به بیانی که قبلا اشاره شد که ما گفتیم معلوم نیست عمومی برای آیه، ناچار باید تخصیص بخوره به غیر موارد معصومان. و اما نسبت به مؤمنین، مؤمن میتونه گرفتاریش به خاطر معصیت باشه، میتونه گرفتاریش به خاطر ترفیع درجه باشه، چنانچه از بعضی از روایات قبلا هم در این رابطه اشاره شد. خب از این جهت میگذریم و از بحث تمهیدی که در رابطه با این بحث بود فارغ شدیم. جهت دوم بحث مسئله وقوع و عدم وقوع سرایت و ادواست. آیا سرایت بیماری که ازش در لغت عرب تعبیر به ادوا میشه حقیقت داره، واقعیت داره، یا اینکه نه جزء اوهام خیالات و حقیقت و واقعیت نداره، جزء مشهورات، جزء امور معروفه‌ایه که واقعیت نداره در خارج. اون چه این بحث رو مهم جلوه میده اینه که ممکنه به برخی از روایات در این مجال استناد بشه برای اثبات این جهت که ادوا و سرایت امر حقیقی و امر حق و واقعی نیست، و ممکنه این برخی از این روایات دستاویز برخی قرار بگیره در اعتراض و اشکال بر شریعت. ما بحث در این مسئله وقوع و واقعیت ادوا و سرایت رو در حقیقت در سه مرحله دنبال می‌کنیم. یک، به حسب نصوص و آیه و روایات، آیا مقتضای نصوص و روایات اینه که ادوا واقعیت، سرایت بیماری واقعیت، یا این که نه از نصوص استفاده میشه که وقوع ادوا خیال واقعیت نداره. این که عرض کردم به حسب نصوص و آیه، آیه رو در برخی از مجالات بحث احکام سرایت بعد اشاره خواهیم کرد که بعضیا یا خیلی ها به برخی از آیات استناد کردن بر اینکه برخی از آثار در موارد بیماری های مصری یا برخی از بیماری های مصری ترتیب برخی از آثار جایز نیست، که به من این مناسبت بحث فرار از بلد مبتلا به وبا رو و تا اون رو مطرح کردن که جایز نیست، استنادم کردن به برخی از روایات علاوه بر برخی از آیات. به هر حال بخش اول بحث اینه که روایاتی وجود داره، ممکنه به اون روایات استناد بشه بر عدم واقعیت ادوا و سرایت بیماری. از یک طرف، و بعد بررسی این که آیا در قبال این روایات، اگر فرض شد روایاتی داله بر این جهت باشه، روایاتی در قبال اینها و نصوصی در قبال این روایات که تصریح به واقعیت ادوا داشته باشه وجود داره. یعنی در حقیقت بحث در نصوص ادوا رو در دو مرحله باید دنبال کرد. یک، آیا روایات دال بر نفی سرایت و ادوا داریم یا نه، و علا تقدیر وجود این روایات اگر باشه معارض داره یا نداره. این یک مرحله بحثه. مرحله دوم، بررسی کلمات فقها، که آیا فقها در رابطه با ادوا و سرایت عقیده شون چیه؟ آیا از نظر فقها به لحاظ ترتیب آثار ادوا واقعیت داره یا اینکه نه، به چه چیز ملتزمن در مسائل فقه؟ و مرحله سوم که مرحله مهمیه، بحث تأثیر ادوا در ابواب فقه، پذیرش و عدم پذیرش این سرایت و ادوا در ابواب مختلف فقه پیامدهایی داره، آثاری داره، تبعاتی داره که در عده‌ای از کلمات برخیش تصریح شده و در برخی از موارد هم متعرض اگر نشدن این مسئله اونجا اثرگذاره. فعلا بحث ما در رابطه با نصوصی است که گفته می شود مفاد این نصوص اینه که ادوا واقعیتی نداره. حالا چه نص عام چه برخی از نصوص خاصه، منظور از نصوص خاصه برخی از روایاتی که در برخی از بیماری ها ممکنه مفادش این باشه که مصری نیست، و مراد از نص عام اینه که عموماً سرایت رو در هر بیماری نفی کنه. به مناسبت که این روایات بخواد مورد بررسی قرار بگیره، اولین روایتی که در این مجال قابل طرحه روایتی است که از روایات مشهوره معروفه بین فریقینه، شیعه و غیر شیعه این مضمون روایت رو در کلماتشون دارند. در روایات ما هم به صورت مسند آمده. حالا برخی ممکنه در سند روایتی تشکیکی داشته باشن، ولی روایت از قبیل مسنده و خیلی هم اثبات صحت سندش به حسب اصطلاح امر دوری نیست و خارج از اصطلاح اهل فن به حساب نمیاد. در کلمات اهل سنت هم به همین صورت از نظر اونها روایتیه که قابل اعتماد به حسب وثوق رواتش، و جدای از اینکه این روایت سند معتبر میتونه داشته باشه، روایت از روایات مشهوره است که به نظر اشتهار این روایت مغنی از اینه که تصدی برای تصحیح سندش بشه به لحاظ وسائط روایت. روایت به نظر از اون روایات معروفه ایه که به صورت مرسل قطعی در کلمات مورد اشاره قرار میگیره. تعبیر این روایت این است که لا عدوا، در کنارش هم آمده ولا طیرت و همینطور موارد دیگه‌ای. به هر حال عبارت اینه لا عدوا. شأن نزول این روایت هم به حسب اون چه در روایات فریقین هست اینه که یک شخص اعرابی اهل بادیه خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله عرض کرد که من شترایی دارم، خلاصه شتری رو مثلا به قیمت شاید ارزانتری میفروشن، آیا من این رو اگر بخرم مثلا در حالی که این شتر بیماره به بیماری جرب و بر این اساس این حیوان اجربه و خریدش و قاطی بودنش با شترهای من ممکنه موجب سرایت به خلاصه اون ماشیه و حیوانات من بشه، حضرت در پاسخ او فرمودن که یا اعرابی فمن اعدل اول، و در نقلی فمن اجرب الاول و اینکه لا عدوا. از نظر فقه الحدیث که انه حضرت استدلال کردن بر او ابتداءن به اینکه تو میگی سرایت اگر بیماری به واسطه سرایت میخواد شکل بگیره، پس اون اولین بیمار و اون حیوان بیماری که بیماری درش فرض شد، خب اون از چه چیزی بهش سرایت کرده بیماری؟ اینو تمهید بر این قرار دادن حضرت که انهو بر این که سرایت واقعیت نداره، چرا که اگر سرایت میخواست واقعیت داشته باشه فمن اعدل اول، چرا اون اولی بیمار شد؟ حالا این یعنی چه؟ حضرت با این جمله چگونه میخوان اعتقاد اون اعرابی رو در سرایت بیماری این حیوان نفی کنن؟ حالا عرض خواهم کرد. این یه فقره روایته. بعد حضرت فرمودن یا اعرابی لا ادوا، ادوا واقعیتی نداره. اونی که مورد شاهد برای ادعای نفی سرایت ممکنه باشه این فقره لا ادواست. و اما این که حضرت قبلش فرمودن فمن اعدل اول، خب چگونه با این جمله فمن اعدل اول حضرت میخوان ادوا و سرایت رو به کل نفی کنن در حالی که خب اگر بناست اولی به سرایت از حیوانی نبوده، این دلیل این نمیشه که حیوان مبتلا بیماریش مصری نباشه. کسی ادعای انحصار بیماری رو در سرایت که نکرده بود که حضرت بفرمان فمن اعدل اول. بلکه سرایت رو به عنوان یکی از اسباب بیماری به حساب می آوردن در عرف و در ارتکازشون. پس چگونه می خواد این تعبیر دلیل بر نفی سرایت و ادوا باشه؟ به نظر میاد تقریب دلالت این فقره در پاسخ به اون اعرابی اینه که حضرت میخوان بفرمان که حتما سببی برای بیماری غیر از سرایت وجود داره، به دلیل اینکه اولین بیماری به واسطه سرایت نبوده. خب اگر حتما سببی غیر از سرایت برای بیماری وجود داشته، دیگه نمیتونید شما اثبات بکنید یا اعرابی و همینطور یا غیر اعرابی، دیگه نمیتونید اثبات بکنید اون چه در مرحله بعد از اول از بیماری های بعد اتفاق میفته به دلیل سرایت باشه، بلکه همون سبب اول که غیر سرایت بود میتونه اون سبب موجب بیماری باشه. یعنی این تعبیر فقط میخواد این مفاد رو بیان کنه. حالا که بنا سبب بیماری قطعا غیر از سرایت و ادوا برای این بیماری سببی وجود داره، دیگه نمیشه اثبات کرد که ادوا سبب بیماریه. نمیخواد حضرت با این جمله بفرماد که پس بنابراین حالا که یک سبب دیگری وجود داره نباید سبب دیگری وجود داشته باشه. نه، حضرت گویا میخواد بفرماد حالا که یک سببی حتما غیر از ادوا وجود داره، دیگه نمیشه اثبات کرد تأثیر به سببی غیر از ادوا رو. این قابل اثبات نیست. نه اینکه وجود سبب دیگر اول نفی سببیت ادوا رو بکنه، بلکه وجود سببی دیگر به نحو قطع، وجود سببی غیر از ادوا به نحو قطع مانع از جزم به وجود سبب دیگر، سببی به عنوان ادوا قرار میگیره. دیگه نمیشه احراز کرد. شاید اون مواردی رو که شما به عنوان ادوا مطرح میکنید، تأثیر بیماری از غیر ناحیه ادوا بلکه به واسطه همون سبب اولی که غیر ادوا بود باشه. این از نظر مناسبت پاسخ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به حسب این روایت به عنوان تمهید در جمله بعدیش که آمده لا ادوا. یعنی در حقیقت این تمهید بر لا ادواست، نه اینکه برهان لا ادوا. حالا که بناس فمن اعدل اول، حالا که بناس غیر ادوا وجود داره، خب حالا زمینه این پیش میاد گفته بشه که لا ادوا، چون که دیگه شما نمیتونید اثبات بکنید سبب بیماری ادواست بعد از آنی که به یک سبب دیگری شما معترفید و سببیت این که انه قابل اثبات نیست، قابل اثبات نیست. نه اینکه نفیش به واسطه اثبات سببیت غیر ادوا بشه. خب حالا نوبت میرسه بعد به فقره لا ادوا که یک روایت در مقام این مضمونه که خلاصه لا ادوا. آیا این گونه است؟ منظور این روایت اینه که ادوا واقعیت نداره، خیال، وهم. این روایت در کتب حدیثی ما آمده به سندی که قابل اعتماده. تنها شخصی که در سند روایت هست و توثیق خاص نداره عبارت از نضر بن قرواشه و الا بقیه وسائط روایت معتبر و صحیح هست. عرض کنم که روایت معانی الاخباره. حالا عرض کردم علاوه بر این که این روایت در کتب اهل سنت هم آمده، که اونها هم به عنوان روایت صحیحه و معتبره این روایت رو قبول دارن. ظاهرن در صحیح بخاری اونها این روایت ذکر شده و به عنوان روایت قابل اعتماد دارن این روایتو. من عرض کردم این روایت در معانی الاخبار، حالا شاید تو معانی هم تو ذهنم بود، ولی قبل از اون این روایت در کافی آمده. روایت اینه، سند روایت کلینی در کافی، در روزه کافی این روایت رو در صفحه 196 کلینی از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب. تا اینجا روایت خوب صحیحه اعلایی. قال اخبرنا النضر بن قرواش الجمال. که این توصیق خاص نداره نضر بن قرواش، اما روایت مشایخ به اصطلاح ثلاثه رو داره که یادم نیست صفوان از او روایت داره، یکی از اون ثلاثه‌ای که از اصحاب به اصطلاح لا یرون ولا یرسلون الا انفقه، ابن ابی عمیر و صفوان و کما میکنم روایت صفوان از او هست، به این اعتبار به اصطلاح کسانی که روایت ثلاثه رو از شخصی توثیق او به حساب میارن دیگه روایت میشه صحیحه. جدای از این در این روایت راوی از اون حسن ابن محبوبه. الان یادم نیست نقل اجلا از قبیل حسن ابن محبوب و اکثار اونها در رابطه با او وجود داره یا نه. به هر حال با این خصوصیت که دیده میشه و به زمیمه این که در کتب اهل سنت هم به عنوان یک روایت قابل اعتماد و صحیح از نظر اونها روایت پذیرفته شده و اشتهار این روایت در کلمات فریقین و ذکرش در اعداد کلمات مشهوره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که لا ادوار و مثل لا طیرته لا شعمه در کنار هم آورده شده، خلاصه این مضمون این روایت رو ولو به اعتبار این فقره لا ادوا جزء قابل روایت قابل اعتماد قرار میده. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الجمال یکون به الجرب، شترهایی که دارای این بیماریه. اعزلها من ابلی، جدا میکنم این شترهای مبتلا به جرب رو از شترام. مخافت ان یعدیها جربها، از ترس این که بیماریش تعدی بکنه و سرایت بکنه به اون موارد دیگر. و دابه ربما سفرت لها حتی تشرب الماء، که این یه بحث دیگه ایه. حالا فقال ابو عبدالله علیه السلام، سؤال نظر این بود که خلاصه من این کار رو میکنم، یعنی آیا این مشکلی داره من شترهای عجرب رو جدا میکنم، عزل میکنم از شترهای دیگر که مبادا بیماری به اونها سرایت بکنه، که انه سوال میکنه این کار من مشروعه مشروع نیست، چگونه است؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام ان اعرابیا اتى رسول الله صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله انی اصیب الشات والبقره والناقه بالثمن اليسير، گوسفندی گاوی یا شتری رو به قیمت کمی برخورد میکنم و به ها جربون فاکره شراءها مخافت ان یعدی ذالک الجرب ابلی و غنمی، خلاصه خوش ندارم اونو بخرم ولو ارزون برای اینکه مبادا سرایت بکنه بیماریش به حیوانات من. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله یا اعرابی فمن اعدل اول، ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا طیرته لا عدوا ولا طیرته ولا هامته ولا شؤمه ولا صفره ولا رضاع بعد فصال ولا تعرب بعد هجره ولا صمت یوما الى اللیل ولا طلاق قبل النکاح ولا عتق قبل ملک ولا یتمه بعد ادراک. این یک روایت در این مجال. حالا بحث در این روایت سندی که اشاره شد و اما به لحاظ مفهوم و مفاد این روایت آیا لا عدوا به چه معنا خواهد بود، انشاءالله بحث رو دنبال خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.